ساعت 12 شب در تهران، 21:30 دقیقه در پراگ. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ساعت از روز دوشنبه 19 مرداد 94 برابر با 9 اوت 2015 میلادی را سپری می‌کنیم. امیدوارم شب آرامی داشته باشید و فرصت کنید که در این مجله در 45 دقیقه آینده همراه ما باشید. من فرین آسمی هستم و در این مجله همراه شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان. پیش از هر چیز مینا بهارمست اینجاست با خلاصه‌ای از خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواستار حذف سمت‌های معاونت ریاست جمهور و نخست وزیر شد. کابینه آقای عبادی این طرح را تصویب کرده، اما باید به تصویب مجلس عراق نیز برسد. نخست وزیر عراق حذف این سمت‌ها را به عنوان بخش از طرح خود برای اصلاحات اداری جهت کاهش هزینه‌های دولتی و مبارزه با فساد مالی مطرح کرده است. سمت‌ها در ساختار دولت عراق بر اساس وابستگی‌های حزبی و قومی تقسیم می‌شود که به گفته منتقدان خود منشأ فساد اداری و روی کار آمدن افراد بدون صلاحیت است. در هفته‌های اخیر در بغداد و چند شهر دیگر در جنوب عراق تظاهراتی در اعتراض به عملکرد دولت و قطع مکرر برق برپا شده و آیت الله سیستانی نیز هفته گذشته خواستار اقدام قاطع دولت در مبارزه با فساد اداری شده بود. 29 دانشمند هسته‌ای و فیزیکدان آمریکایی از جمله 6 برنده جوایز علمی نوبل در نامه‌ای به باراک اوباما از توافق هسته‌ای اخیر با ایران حمایت کردند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، امضا کنندگان استدلال کردند که محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای برنامه هسته‌ای ایران در این توافق بیش از هر مورد دیگری است که تاکنون در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مذاکره شده است. فیلیپ اندرسون، لئون کوپر، شلدون گلاشکو، دیوید کراس، برتون ریشتر و فرانک ویلچک از برندگان جوایز علمی نوبل در میان امضا کنندگان هستند. این نامه در حالی نوشته شده که توافق هسته‌ای با ایران در کنگره آمریکا در دست بررسی است و باراک اوباما از حامیان آن خواسته است و صدای خود را در مقابل مخالفان به کنگره برسانند. حزب کومالی زحمتکشان کردستان جمهوری اسلامی ایران را به بمب‌گذاری در اردوگاه مرکزی این حزب در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و تلاش به ترور رضا کعبی معاون دبیرکل این حزب متهم کرد. عبدالله مهتدی دبیرکل کومله به رسانه‌ها گفته است که دست کم 4 بمب در این اردوگاه کار گذاشته شده بود که روز شنبه آنها را کشف و خنسا کردند. عبدالله مهتدی همچنین گزارش خبرگزاری فارس را درباره این که او در ترور نافرجام رضا کعبی معاون خود دست داشته بی پای و اساس خواند و جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای ترور آقای کعبی کرد. و مراسم 72 سال انداختن بمب اتمی آمریکا به شهر ناکازاکی در ژاپن روز یکشنبه در سراسر این کشور برگزار شد. گفته می شود بیش از 74,000 نفر در بمباران اتمی ناکازاکی جان خود را از دست دادند. سفیر آمریکا نیز در این مراسم حضور داشت.
متشکرم. مینا بهارمست بود با خلاصه ای از خبرها. یادآوری میکنم که میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با CNN میگوید یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای بهبود روابط ایران و آمریکا است. در گفتگو با یک کارشناس از معنای این حرفا پرسیده‌ایم.
مدار این بهبود روابط در مورد مسائل اتمی خواست آمریکاست که پایه‌ای بشه برای اینکه از ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در مقابل بحران‌های خاورمیانه همکاری بکنه.
مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران روز یکشنبه در روزنامه اطلاعات در نشست بررسی توافق جامع هسته‌ای صحبت کردند. نگاهی داریم به جزئیات این نشست. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه برای گذراندن حکم 10 سال حبس خود به اوین رفت. در گفتگو با یک تحلیلگر نگاهی داریم به این خبر.
یکی این که تن داده به قانون، دوم این که اعلام کرده برخلاف چیزی که مطرح شده بود، چون معمولا عفو در ایران برای گناهکار صورت میگیره و ایشان گفت من تقاضای عفو نکردم. از همه مهمتر در خدمت اون استراتژی هاشمی است که برای مجلس خبرگان داره و حتی برای مجلس آینده، به خاطر با رفتن مهدی هاشمی به زندان.
حزب کمالی کردستان میگوید در اردوگاه این حزب در سلیمانیه عراق بمب‌گذاری شده. گفتگویی داریم با دبیر کل این حزب.
اقدام به بمب‌گذاری یک بسیار وسیعی در بخش خاصی از اردوگاه ما کردن. ما خوشبختانه فردام کشف کردیم، متوجه شدیم و کشف کردیم.
ما سری میزنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا و گزارش ورزشی را خواهیم شنید. برنامه صدای دیگر هم پایان دهنده این مجله خواهد بود. همچنان با رادیو فردا بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای با ایران میتواند بهبود روابط دو کشور باشد. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با فرید زکریا خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN شامگاه یک شنبه 18 مرداد از این شبکه پخش شد. در این گفتگو آقای اوباما احتمال بهبود روابط میان ایران و آمریکا را بعید ندانست، اما در این حال تصریح کرد که ممکن است چنین تحولی به زودی اتفاق نیفتد و حتی به مرحله عمل هم نرسد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مخالفان توافق هسته‌ای در ایران و همکاری آنها با آمریکا و جامعه جهانی گفت:
The truth of the matter is, inside of Iran, the people most opposed to the deal are.
واقعیت امر این است که در داخل ایران کسانی که بیشترین مخالفت را با توافق دارند، سپاه پاسداران، نیروی قدس و تندروهایی هستند که به طور کینه‌توزانه با هر گونه همکاری با جامعه جهانی مخالفت کردند و این دلیل دارد. آنها فهمیدند که اگر توافق عملی شود، جایگاه اقتصادی آنان ضعیف‌تر خواهد شد.
در بخشی از این گفتگو فرید زکریا خبرنگار CNN از باراک اوباما پرسید چرا جمهوری خواهان و برخی از دموکرات‌های مخالف با توافق هسته‌ای را با نیروهای تندرو در ایران مقایسه می‌کند. آقای اوباما هم پاسخ داد آنچه مهم است موضع مشابه آنهاست نه خودشان. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره روند همکاری جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق هسته‌ای گفت:
در بیش از دو سالی که در حال مذاکرات بودیم، انتقادات با شدت ادامه داشت و می گفتند این کاری اشتباه است. رهبر جمهوری اسلامی هم تمام حرفای ضد آمریکایی بر زبان می آورد، اما توافق حاصل شد. آنها دقیقاً کارهایی را که بر عهده‌شان بود انجام دادند. چند باری هم که کاری را انجام ندادند، بعد از تذکر ما آن کار را تصحیح کردند. بنابراین همیشه بین حرف و عملشان فاصله‌ای بوده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد و اشتباهی تاریخی می‌داند. باراک اوباما در گفتگوی خود با شبکه CNN با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای آن را به سود اسرائیل دانست.
اگر استدلال من درست باشد که این بهترین راه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده، پس این توافق نه فقط برای آمریکا خوب بوده، بلکه برای اسرائیل هم خیلی خوب بوده. در واقع این همان خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که بر سر آن اجماع داشته است. بنابراین پرسش باید این باشد که آیا عملاً برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای راهی بهتر از این بوده؟ من بارها از نتانیاهو و دیگران خواستم که طرحی معقول و مبتنی بر واقعیت ارائه کنند که دقیقاً شامل موفقیت این توافق باشد. هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردم.
رئیس جمهوری آمریکا حل مسئله هسته‌ای ایران را امکانی برای طرح بحث‌های بیشتر بین دو کشور از جمله رابطه دو جانبه و همچنین بحران سوریه دانست و گفت ابتدا باید هر دو طرف به خوبی مسئله هسته‌ای را حل کرده و از آن گذر کنند. رسول نفیسی جامعه شناس مقیم آمریکا درباره ایجاد روابط دو جانبه میان ایران و آمریکا به رادیو فردا میگوید:
مکررن از طرف وزیر خارجه آقای
کری و پرزیدنت اوباما مسئله بهبود روابط مطرح شده و اصولا مدار این بهبود روابط در مورد مسائل اتمی خواست آمریکاست که پایه‌ای بشه برای اینکه از ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در مقابل بحران‌های خاورمیانه همکاری بکنه با این کشور. و ما میدونیم که در ایران نیروها اونجور که صحبت میکنن وجود نداره و بیشتر نظر خود آقای خامنه‌ای است این طرف یا اون طرف باشه و به نظر میرسه که نظر آقای خامنه‌ای در این هست که از این وضعیت فعلی خارج بشه و اینو در صحبت پرزیدنت اوباما هم دیدیم.
در حال حاضر از مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی به عنوان یکی از اهداف مشترک ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه نام برده میشود. هدف مشترکی که ممکن است دو طرف را بیشتر به هم نزدیک کند. رسول نفیسی.
فرید زکریا از پرزیدنت پرسید ایران قوی ترین و شدیدترین مبارزه ضد داعش رو در منطقه انجام میده اینو قبول دارید و پرزیدنت این رو تایید کرد، ولی در این حال میدونیم که نظر مخالفین هم چیست. اونها نظرشون این است که خود ایران از داعش بدتره و این رو ما در صحبت های آقای اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم حتی شنید.
یک روز پیشتر از دفاع باراک اوباما از توافق هسته‌ای با ایران در گفتگو شبکه CNN 29 دانشمند مشهور ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند. این دانشمندان گفتند ایران قبل از آغاز گفتگوها با قدرت‌های جهانی تنها چند هفته با ساخت سوخت لازم برای بمب‌های هسته‌ای فاصله داشت.
گزارشی بوده از رضا ولی‌زاده. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اما همچنان درباره پرونده هسته‌ای ایران، مردان هسته‌ای ایران صبح روز یکشنبه 18 مرداد ماه در دفتر روزنامه اطلاعات جمع شدند تا در نشست ویژه بررسی توافق جامع هسته‌ای در مورد توافق و اثرات آن صحبت کنند. این نشست به دعوت مؤسسه دیپلماسی ایرانی زیر نظر صادق خرازی برگزار میشد و صادق خرازی دیپلمات با سابقه ایرانی هم در این نشست از توافق هسته‌ای دفاع کرد. سمیرا قرایی گزارش میدهد.
جواد ظریف، عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و صادق خرازی صبح روز یکشنبه در نشستی با عنوان نشست ویژه بررسی توافق هسته‌ای سخنرانی کردند. در این سخنرانی ها که توسط عضو ارشد دستگاه دیپلماسی ایران همراه با معاونانش و همچنین صادق خرازی دیپلمات با سابقه انجام شد، نکاتی در مورد توافق هسته‌ای و اثرات مثبت آن بر شمای بین المللی ایران گفته شد. در این نشست که از سوی مؤسسه دیپلماسی ایرانی در دفتر روزنامه اطلاعات برگزار شده بود، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران متن نهایی برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک را متنی متوازن خواند که هر دو طرف در آن از چیزهای گذشتند تا به چیزهای دیگری دست یابند. عباس عراقچی از اعضای ارشد تیم هسته‌ای نیز در صحبت حتی خود گفته است که تمام قد از توافق ایران دفاع می کند و معتقد است که این توافق را باید جشن گرفت. رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل مربوط به ایران مقیم بریتانیا، در نقد دفاع تمام قد آقای عراقچی از توافق هسته‌ای به رادیو فردا چنین می گوید.
این توافق به نوعی بازگشت از یک مسیر غلطی که به هدف تعیین شدهش نمی تونست برسه و تا حدود این توافق ادامه هزینه‌های سنگین اقتصادی ایران رو به نوعی کاهش میده. ولی همزمان وقتی ما برمیگردیم به رفتاری که آقای ظریف در پاسخ یک دانشگاهی دیگه، یعنی آقای صادق زیرباکلام داره که از اون میپرسه آقای ظریف شما این دستاوردهایی رو که بهش اشاره میکنید توضیح بدید و بیایید سر کلاس درس من و به اون دانشجوها بگید که به چه لد از این توافق دفاع میکنید، و آقای ظریف نه تنها از دادن پاسخ تفره میره، از رفتن به کلاس درس هم تفره میره. اون چی که آقای عراقچی میگه دفاع یک جانبه و بدون استدلال مقابل از طرف کسی است که در تیم مذاکره کننده قرار گرفته. مسئولیت او دفاع از اون چیزی است که به دست آمده.
صادق خرازی نیز در صحبت‌های خود به این اشاره می‌کند که دیپلماسی ایران هرگز از زمان امضای توافقنامه 598 این چنین قدرت‌ساز نبوده است. آقای خرازی نخستین مقام جمهوری اسلامی ایران نیست که به قطعنامه 598 اشاره می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه در صحبت‌های خود به مناسبت روز خبرنگار گفته بود که توافق جامعه به اندازه قطعنامه 598 اهمیت دارد و این دو را با هم قیاس کرده بود. اما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فرانسه، این قیاس‌ها و ارجاها را از زاویه‌ای دیگر می‌بیند.
در هر دوی اینها جمهوری اسلامی پیشنهادات بسیار بهتری رو در زمانهای بهتری رد کرده و از دست داده و در شرایط ضعیفتری به سمت مذاکره رفت.
اما یکی از نکاتی که در این سخنرانی ها مورد اشاره عباس عراقچی قرار گرفته است مسئله تحریم هاست. عباس عراقچی در صحبتهایش به سؤالی در مورد تحریم بانکی سویفت اشاره کرده و گفته است که شرکت سویفت به خاطر بحث روانی تحریم ها و خطر از دست دادن اعتبار خودش همکاری با ایران را متوقف کرده است و تحریم سویفت تا 90% به خاطر تحریم روانی علیه ایران بوده است. با این حال مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، با این گفته ها موافق نیست.
وقتی که سویفت خدمات رو متوقف کرد، یک مقدار زیادی فراتر از خدمات سویفت دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی محدود شد. بخش عمده اثر سویفت متوقف شدن خدمات عملی بود که دیگه بانک ها نکردن، چون یک تصمیم عظیم از سیستم نظارت مدیریت سویفت گرفته شد و اون هم در پی درخواستی که و فشاری که هم خزانه‌داری اروپا، هم در خود اتحادی اروپا، هم خزانه‌داری امریکا، هم بخش مربوط تحریم های ایران در اتحادی اروپا به این نتیجه رسیده بودن.
صبح روز یک شنبه مقام هایی که می توان با آنها لقب مردان هسته ایران را داد در سخنرانی های خود از عملکردشان در مذاکرات دفاع کردند و گفتند که مذاکرات سطح بلوغ سیاسی در ایران را بالاتر برده و همین به گفته عباس عراقچی می تواند بزرگترین دستاورد مذاکرات هسته‌ای باشد.
سمیرا قرایی از نشست بررسی توافق جامع هسته‌ای در ایران گزارش می‌داد. شما هم اگر درباره توافق جامع هسته‌ای و مخالفان و موافقان آن نظری دارید با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، بعد از ظهر یک شنبه برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین رفت. او قبل از معرفی خود به زندان اوین در یک بیانیه حکم دادگاه را همراه با اغراض سیاسی خواند. آقای هاشمی همچنین گفت چند بار درخواست پخش کامل جلسات را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد اما نتیجه‌ای نداشته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش ایرنا، مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه در حالی برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان اوین مراجعه کرد که عفت مرعشی، مادر، فاطمه و محسن هاشمی، خواهر و برادرش، برخی دیگر از اعضای خانواده و وکلایش او را بدرقه می‌کردند. به نوشته ایرنا، مهدی هاشمی اعلام کرده بود که خود شخصاً به زندان اوین می‌رود تا حکم صادره درباره‌اش به اجرا درآید. رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را جویا شده است.
رفتن مهدی هاشمی به زندان به سه منظور بوده. یکی این که تن داده به قانون، دوم این که اعلام کرده برخلاف چیزی که مطرح شده بود، چون معمولا عفو در ایران برای گناهکار صورت میگیره و ایشان گفت من تقاضای عفو نکردم. از همه مهمتر در خدمت اون استراتژی هاشمی که برای مجلس خبرگان داره و حتی برای مجلس آینده، به خاطر با رفتن مهدی هاشمی به زندان این سه تا منظور برآورده شده و یک عامل چهارم هم هست. اگر مهدی هاشمی به زندان میره، دیگران هم حاشیه امنیت ندارن و اگر دولت افشاگریش رو ادامه بدهد، خیلی ها روی مسئله دور زدن تحریم ها باید پرونده هاشون باز بشه، حتی افراد موثر در بیت رهبری.
مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین بیانیه ای را قرائت کرد که عنوان و مخاطبان آن را ملت بزرگ و فهیم ایران خوانده بود. در این بیانیه نخست آورده بود که برای تحمل کیفری آماده شده که آن را عادلانه و قانونی نمی‌داند، بلکه اغراض سیاسی را عامل اصلی آن می‌داند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
بیایید خیلی ساده، در جمهوری اسلامی و در حکومت‌های نفتی اساساً هر کس تو قدرت نزدیک هست از استاد دانشگاه تا مقامات بالا رانت برخوردارن و اگر بخوان محاکمه کنن باید خیلی رو محاکمه کنن. به این خاطر نمی‌شود مهدی هاشمی رو به خاطر مسائل اقتصادی و ارتشا دستگیری کرد. تو واقعیت این است که در دولت رانتی کسایی که تو حکومت هستن از امکاناتی برخوردارن. نمونه‌اش همین بورسیای غیر قانونی که دولت رسماً اعلام کرد بعد از سخن آقای خامنه‌ای. داستان بورسیا حل شد و ما از 800 خورده بورسی غیرقانونی همه 26 تاش نادرست بود. این یعنی چی؟ یعنی آقای خامنه‌ای گفت کشش ندید و اینا کش ندادن. پس مسئله یک محاکمه جنبش سبز بود، چون مهدی هاشمی به خاطر طرفداریش از جنبش سبز و حمایت از موسوی تحت فشار قرار گرفت، نه به خاطر پرونده‌های اقتصادی. اگر به خاطر پرونده‌های اقتصادی باشه خیلی خیلی افراد باید مورد بازخواست قرار بگیرن در این سیستمی که فساد با حدودی توش نهادینه شده و فساد ساختاری داره.
مهدی هاشمی در بیانیه خود با اشاره به غیر علنی بودن محاکمه‌اش گفته است که برای دفاع از حیثیت پدرش بار دیگر درخواست می‌کند تا اجازه پخش کامل و بی‌حاشیه کلیه جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیما داده شود. تقی رحمانی در پاریس.
به وقتی همه چیز بازی سیاسیه، خود به خود در این بازی سیاسی این طرفی هم که مورد ظلم قرار گرفته می‌خواد به گونه‌ای برای افکار عمومی خودش توضیح بده. مطمئن باشید در اون جلسه دادگاه بسیاری از حرفا سیاسی بوده. چرا برای موسوی ستاد زدید، چرا موسوی حمایت کردید، در کنارش مسئله اقتصادی هم مطرح شده. خب اگه این علنی مطرح بشه بهترین حربه برای مهدی هاشمی به چه خاطر محکوم شده است برای افکار عمومی است و این اتفاقی شو نخواهد افتاد. در این دادگاه سیاسی اون چی که مطرح می شود بازم بر اعتبار هاشمی در مقابل راست افراطی و همچنین در مقابل خامنه افسوده می شود اساسا یک نوع شفاف سازی و یک نوع مقبول شدن مجدد هاشمی و خانواده هاشمی از طریق حرکت فائزی هاشمی و خود آقای هاشمی رفسنجانی در حمایت از جنبش سبز یا حمایت از مسئله میرحسین موسوی و برخورد مثبت با اعتراضات مردم در انتخابات 1388 بوده. پس این درخواستم در همین راستا است. باید دقت داشت هاشمی رفسنجانی برای حفظ نظامی که معتقد است باید حفظ کند باید سیاست‌های آقای خامنه‌ای تغییر بده. تغییر سیاست آقای خامنه‌ای به نظر من تا حدودی در مسئله هستی اتفاق افتاده. نقش آقای هاشمی و جامعه مدنی بوده و بخشی از مردم، یعنی اول آقای روحانی اومده بعد توافق هستی شده. تغییر سوم باید بافت دو تا مجلس بافتی باشد که از دست راست افراطی که آقای خامنه‌ای بینا گرایش دارد خارج شود و رفتن به زندان آقای مهدی هاشمی هم در همین راستا باید دید.
به گزارش ایرنا محاکمه مهدی هاشمی با اتهامات مختلف از جمله اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی 28 جلسه در دادگاه انقلاب به طول انجامید. جلسات محاکمه همگی غیر علنی بودند و در نهایت مهدی هاشمی به 10 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه برای گذراندن حکم 10 سال حبس خود به زندان اوین رفت. گزارشی بوده از الهه روانشاد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما همونطور که در خبرها شنیدیم حزب کموله کردستان از بمبگذاری گسترده در اردوگاه این حزب در سلیمانیه عراق خبر داده است. خبرگزاری فارس همزمان از ترور نافرجام رضا کعبی معاون اول دبیرکل حزب کموله کردستان خبر داده و عبدالله مهتدی دبیرکل این حزب را مسئول این ترور دانسته است. ساعتی پیش با عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کموله کردستان گفتگو کردم و ابتدا از او درباره واکنشش به خبر خبرگزاری فارس پرسیدم. عبدالله مهتدی در لندن.
همونطور که خود آقای رضا کعبی در پاسخ به رسانه‌ها علناً و قطعاً اظهار داشته، خود ایشون این اتهام رو تکذیب کرده و گفته این صورتاً از طرف عوامل جمهوری اسلامی بوده و همینطور هم بوده. ببینید شب جمعه شب همون شبی که آقای رضا کعبی رو مورد سوءقصد قرار دادن، همون شب اقدام به بمبگذاری یک بسیار وسیعی در بخش خاصی از اردوگاه ما کردن و ما خوشبختانه توجه شدیم و کشف کردیم. میخوام بگم که هدفشون این بوده از یک طرف با سوءقصد آقای کعبی و از طرف دیگه با بمبگذاری و انفجار در اردوگاه ما نه فقط یک فاجعه انسانی بسیار بزرگ میتونستن ایجاد بکنن، بلکه خود رو مسبب و متهم میشن و اعلام میکردن که این اختلافات داخلی مال خودشونه. به همین دلیل خودشون تنظیم کردن وقتش شد، تایمینگش رو اونا انتخاب کردن. اگر به فرض کس دیگری به جز جمهوری اسلامی قصد سوء قصد آقای کعبی رو داشته، پس این بمبگذاری های وسیع که ما کاملا مدارک و اسناد و فیلمش رو داریم و متخصصان خونسا کردن مواد منفجره از حکومت اقلیم آمدن کمک کردن خونسا کردن، اینها رو پس شما چجوری توضیح میتونید بدید؟
آقای معتدی، در مورد بمبگذاری صحبت کردید، چند بمب بوده؟ شما گفتید بمبگذاری وسیع بوده. این بمبها در اردوگاه کوموله قرار داده شده بوده، چند تا بمب بوده و به چه صورت بوده؟ جزئیاتش.
یک بمب از نوع معینی بوده و چهار بمب بسیار بسیار قوی که مطابق تشخیص کارشناسا جنس مواد منفجرشون از نوع C4 هست که بسیار مواد منفجره شدیدی هستن و قوی هستن، از همونایی که تروریستا بمب‌های کنار جاده‌ای رو از روش می‌سازن. تمام این چهار بمب دیگر که بمب‌های بسیار قوی بودن، این منظور کار گذاشته شده بودن که با انفجار بمب اول که معمولاً برای کمک رسانی ازدحام ایجاد میشه، این بمب‌های بعدی رو هم منفجر می‌کنن، همش با تلفن‌های موبایل و از طریق انفجار از راه دور، کنترل از راه دور میخواستن این کار رو بکنن. و در اردوگاه ما نه فقط نیروی پیشمرگ و یا ارگانهای حزبی وجود دارن، بلکه همچنین مهد کودک، کتابخونه، غذاخوری عمومی، خانواده ها، کودکان، محل ورزشگاه ها و همه اینا هست. و بنابراین تصور کنید چه رویداد هولناکی میتونست اتفاق بیفته.
آقای معتدی، شما گفتید که جمهوری اسلامی ایران مسئول این بمبگذاری هست. ایران هنوز واکنشی نداشته به این اتهام. شما فکر میکنید که چطور میشه ثابت بکنید که ایران بوده پشت این قضیه و چه قصدی داشته از این کار و چرا این کارو کرده؟ احتمالاً اگر که شما میگید که این کارو کرده.
ببینید، مگر مدتی قبل خواستن سفیر عربستان سعودی تو واشنگتن رو ترور کنن آقای عادل جبیر، ایران مسئولیتش رو به عهده گرفت؟ مگر موقعی که این تفنگداران آمریکایی رو تو بیروت و سفارتشون رو زدن و صدها نفر رو کشتن به عهده گرفت مسئولیتش رو؟ در هیچ کدوم از این موارد رژیم جمهوری اسلامی البته به عهده نمیگیره. ولی دلیلش چه هست؟ بله، تحلیلا قابل تشخیص. اولا این بمب‌ها اصلا کار هیچ گروهی، حتی گروه و حزبی هم نمیتونه باشه. به قدری اینا پیچیده و مفصل بوده که فقط از دولت‌ها یا سازمانی مثل القاعده و اینا برمیاد این نوع بمب‌گذاری‌ها.
حزب کوموله کردستان ایران را به دست داشتن در بمبگذاری در اردوگاه این حزب متهم کرده. ایران اما هنوز واکنش رسمی به این اتهام نشان نداده. صدای عبدالله محتدی، دبیرکل حزب کوموله کردستان را میشنیدیم. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مرخصی طولانی مدت کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، میگوید فدراسیون باید پاسخگوی غیبت‌های سرمربی پرتغالی باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نصرالله سجادی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد غیبت بیش از اندازه سرمربی تیم ملی گفته طرف قرارداد کارلوس کیروش فدراسیون فوتبال است و بهتر است این فدراسیون در این مورد شفافتر صحبت کند. پیش از این علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، در پاسخ به همین سوال به سیما گفته بود
حالا زمانی که تو ایران نیست خب بیشتر دیگه با ما قرم نمیزنید، با سرم خلل میشه به کار دیگه برسید.
تیم ملی هندبال دختران ایران عصر امروز در چهارمین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جوانان دختر آسیا در قزاقستان مقابل تیم تاجیکستان به میدان میرود. تیم ایران در سه مسابقه قبلی خود برابر تیم‌های دختر چین، ژاپن و ازبکستان مغلوب شده بود. پنج تیم برتر رقابت‌های آسیایی جواز حضور در مسابقات انتخابی جهانی در سال 2016 را به دست خواهند آورد. سرمربی تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 سال ایران به صورت مشروط تا زمان عقص مدرک مربیگری درجه آ می‌تواند به روی نیمکت این تیم بنشیند. مرتضی محسس، عضو ایرانی کمیته فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا، با اعلام این خبر گفته AFC به طور مشروط به محمد خاکپور اجازه سرمربیگری تیم المپیک ایران را داده است. خاکپور قرار است در کلاس مربیگری یک ماهه درجه ای آسیا که از دو هفته دیگر در تهران آغاز می شود شرکت کند. در دور اول جام حذفی فوتبال باشگاهی آلمان روز یکشنبه در یک نتیجه دور از انتظار تیم صاحب نام و دست اولی هامبورگ در وقت اضافه 2-3 به تیم دست چهارمی کارل زایس یینا باخت و از دور بازی ها حذف شد. اما دو تیم مدعی بایر مونیخ و بورسیا دورتموند با گذشتن از صد حریفان خود نوتینگن و کمنیتس به دور دوم صعود کردند. و در ادامه اولین هفته لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه اولین شگفتی رقم خورد. توپچی‌های آرسنال در ورزشگاه خانگیشان در لندن با 2 مقابل وستهام تسلیم شدند. یک شنبه شب همچنین لیورپول دیگر تیم مدعی با 2 دقایق پایانی کوتینیو میزبانش استوک سیتی را شکست داد. دیدار نیوکاسل با ساوثهامپتون هم 2-2 مساوی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید، اما پیش از اون مینا بهارمست اینجاست و بار دیگه نگاهی داره به چند خبر.
با سلام دوباره، 6 هواپیمای جنگنده F-16 فالکون آمریکا روز یکشنبه در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه فرود آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها 2 هواپیمای تدارکاتی و حدود 300 پرسنل نظامی آمریکایی هم همراه این جنگنده‌ها وارد این پایگاه شدند. ساعتی پیش از آن نمایندگی آمریکا در ناتو اعلام کرده بود که این جنگنده‌ها برای کمک به مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش به ترکیه فرستاده می‌شوند. ترکیه چند هفته پیش به ارتش آمریکا اجازه داد از این پایگاه برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده کند. 29 دانشمند هسته‌ای و فیزیکدان سرشناس آمریکایی از جمله 6 برنده جوایز علمی نوبل در نامه‌ای به باراک اوباما از توافق هسته‌ای اخیر با ایران حمایت کردند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، امضا کنندگان استدلال کردند که محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای برنامه هسته‌ای ایران در این توافق بیش از هر مورد دیگری است که تاکنون در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مذاکره شده است. فیلیپ اندرسون، لئون کوپر، شلدون گلاشکر، دیوید گراس، برتون ریشتر و فرانک ویلچک از برندگان جوایز علمی نوبل در میان امضا کنندگان هستند. این نامه در حالی نوشته شده که توافق هسته‌ای با ایران در کنگره آمریکا در دست بررسی است و باراک اوباما از حامیان آن خواسته است تا صدای خود را در مقابل مخالفان به کنگره برسانند. حزب کمالی زحمتکشان کردستان جمهوری اسلامی ایران را به بمبگذاری در اردوگاه مرکزی این حزب در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و تلاش به ترور رضا کعبی معاون دبیرکل این حزب متهم کرد. عبدالله مهتدی دبیرکل کمالی به رسانه‌ها گفته است که دست کم 4 بمب در این اردوگاه کار گذاشته شده بود که روز شنبه آنها را کشف و خنثا کردند. عبدالله مهتدی همچنین گزارش خبرگزاری فارس را درباره این که او در ترور نافرجام رضا کعبی معاون خود دست داشته بی پایه و اساس خواند و جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای ترور آقای کعبی کرد. نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی میگوید قرار است آبرسانی به دریاچه ارومیه از طریق گرجستان و ارمنستان انجام شود. علی علیلو به خبرگزاری ایرنا گفته است که مطالعات این کار انجام شده و آبرسانی به دریاچه ارومیه بر اساس تهاتر و خرید آب از این دو کشور انجام می شود و پیش بینی شده که انتقال آب طی 2 صورت گیرد. او همچنین گفته است که حجم آب دریاچه ارومیه از 36 میلیارد متر مکعب اکنون به 2 میلیارد متر مکعب رسیده و اگرچه دولت حسن روحانی در مورد پیشگیری از پسروی این دریاچه موفق بوده، اما اگر از عقب نشینی آن جلوگیری نشود آینده 5 استان را دچار تهدید جدی خواهد کرد. وزارت خارجه مصر میگوید پیشنهاد قطر را برای میانجیگری با اخوان المسلمین نمیپذیرد. احمد ابوزید سخنگوی وزارت خارجه مصر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است دولت مصر اخوان المسلمین را سازمان تروریستی اعلام کرده و میانجیگری قطر یا هر طرف سومی را در این زمینه نخواهد پذیرفت. خالد العتیه وزیر خارجه قطر هفته پیش به تلویزیون العربیه گفته بود از نظر این کشور اخوان المسلمین سازمان تروریستی نیست و قطر اختلافات آن را با دولت مصر سیاسی می‌داند و حاضر است برای نزدیک کردن نقطه نظرات دو طرف میانجیگری کند. و مراسم 72 سال انداختن بمب اتمی آمریکا به شهر ناکازاکی در ژاپن روز یکشنبه در سراسر این کشور برگزار شد. گفته می شود بیش از 74,000 نفر در بمباران اتمی ناکازاکی جان خود را از دست دادند. سفیر آمریکا در ژاپن نیز از جمله 75 نمایندگان کشورهایی بود که در این مراسم شرکت داشتند.
متشکرم مینا بهارمس بود و چند خبر کوتاه. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. من فرین آسمی در همین جا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد. همچنان با رادیو فردا بمانید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریم مرشد هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو تا در این برنامه سری بزنیم به زندان زنان در ایران، جایی که نرگس محمدی خبرساز شده است. جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان اوین ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، اعظم طالقانی، زهره صحابی، طاهره طالقانی، مینو مرتضی لنگرودی و چند تن دیگه در این نامه نوشتن که خانم محمدی از جمله مادران دربندیه که سابقه بیماری داره و فضای زندان موجب تشدید بیماری او شده. امضا کنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هر گونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعا اقدام کنه. واقعیت اینجاست که هنوز مدت زیادی از انتشار نامه نرگس محمدی که در اون از شرایط دشوار دوری از فرزندانش و نوع برخورد مسئولان قضایی گفته بود نمیگذره. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود. تنها چند روز بعد از انتشار اون نامه، خانواده نرگس محمدی روز یکشنبه 11 مرداد ماه برای انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین رفتند و متوجه شدند که خانم محمدی تنها 2 ساعت قبل از انجام این ملاقات علی‌رغم نظر پزشکان از بیمارستان به زندان منتقل شده. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی:
این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج ازانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 209 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1991 نرگس تو زندان زنجان فلج ازانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که پیشگفت ایشان نمیدونه زندان بکشه. سه‌شنبه گذشته وقت گرفته شده بود دکتر نوربالا برای اینکه ایشان بره پزشک مغز و اعصاب مطب ایشان، بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه ای میشود مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی ضمن که تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشه؟ اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره این وضعیت بدتر و حادتر میشه. و قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پروندههایی دسترسی دهی مجدد میشه، علاوه بر اینکه نشود بلکه رفتارها هم بدتر شده.
اما چرا قوه قضاییه به وضعیت جسمانی زندانیان عقیدتی مثل نرگس محمدی توجهی نداره؟ یا در قوانین جمهوری اسلامی توجهی به وضعیت زنان زندانی شده و تبعیض مثبتی به دلیل زن بودن اونها در نظر گرفته شده؟ این سوالیه که از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا میپرسم.
در مسائل اجرایی تبعیض‌های مثبتی به چشم میخوره، مثلا اینکه فرض کنید اگر زنی محکوم به اعدام باشه و حامله باشه صبر میکنن تا اون وضع هم کنه و بعد از اون صبر میکنن تا مدت 2 سال گمان میکنم که به کودکش شیر بده و بعدم اعدامش میکنن. اینو میگن تبعیض مثبت به لحاظ وضعیت فیزیکی زنان. اما در مورد بیماری زن و مرد تفاوتی ندارن با هم دیگه و این عرف یا مقررات وجود داره که اگر تشخیص بدن پزشکان و قاضی مستقر در زندان و به هر حال یک اجماعی به وجود بیاد در این موضوع که اون محکوم قدرت تحمل محکومیتش رو نداره، آزادش میکنن و مواردی هم در این خصوص ما داشتیم. اما خب اینجا دیگه یک شرطی هم پیش پای این محکومی که تحمل محکومیتش رو نداره میگذارن و اون اینه که مثلا ادامه ندی به اون حرکاتی که از نقطه نظر جمهوری اسلامی جرمه ولی در واقعیت هم جرم نیست، یعنی نقد نکنی موضوعی رو، درباره وضعیت خودت حرف نزنی، درباره اوضاع احوالی که در زندان دیدی با دیگران صحبتی نکنی. خب اینها محدودیت هاییه که بعد از اون ارفاق به اصطلاح در پیش میاد.
نکته ای که مهرنگیز کار به اون اشاره میکنه بخشی از انتقاداتیه که منتقدان نامه نرگس محمدی به اون اشاره داشتن، اینکه توجه نکردن نرگس محمدی به محدودیت های موجود سبب بازگشت دوباره او به زندان شده. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ پیش از این به رادیو فردا گفته بود.
شاید این حرف خیلی هم منصفانه نباشه ولی من گاهی فکر میکنم کسانی که روی انتقادهای تندشون رو به سمت فعالان حقوق بشر یا فعالان مدنی میاد، گاهی اوقات دارن سرپوش میگذارن روی سکوت معنیدار خودشون، یعنی آدمهایی که با بیفعلی و با بیتفاوتی از کنار مهمترین اتفاقات عصرشون، مهمترین اتفاقات جامعهشون روشون رو برمیگردونن، دوست ندارن که کسان دیگه‌ای بایستن و به اون شرایط اعتراض بکنن. این اتفاقی بوده که سالها برای خود من افتاده. من هیچ وقت نمیتونم فراموش بکنم کسانی رو که بارها به من انتقاد میکردن که تو چرا داری روی مسئله اعدام کار میکنی؟ بشین بچت رو بزرگ کن. ببینید این بشین بچت رو بزرگ کن انتظاری هست که یک جامعه ویفل از کسانی مثل نرگس محمدی داره و نرگس محمدی رو انتقاد میکنه، نه به دلیل اینکه داره فعالیت میکنه که یک جامعه بهتر برای اونها بسازه، برای اینکه چرا نرگس محمدی مثل اونها بیفعلی رو انتخاب نمیکنه.
تقیه رحمانی هم در مورد فعالیت های نرگس محمدی در برابر سکوت بخش های گسترده ای از جامعه به رادیو فردا گفت:
ما در دوره برخورد این استاقی هستیم، باید ببینید نرگس محمدی، تقیه رحمانی و امثالیم چه کرده اند که چنین عقوبتی با تحمل کنند. تن دادن به قوانین حداقل های یک حکومت، تلاش کردیم که یک مقدار تلاش سیاسی و اجتماعی کنیم، یا نرگس تلاش حقوق بشری کرده. او اصلا مستوجب این همه عذاب و سختی نیست. شما مطابق قانون مجازات اسلامی ناقص همین کشور گفته آقا ماده 134 باید اجرا بشه و مطابق این ماده زندانیان کرد اهل سنت نباید اعدام بشن. این اتفاقا اگر چندین یا صدها نفر یا هزاران نفر این ستاره بلند کنن، شاید اصلا دیگه حکومت نتواند به خاطر این اعتراض افراد زندان بندازه. یعنی سهم اگر تعداد معترضین مسالماتشون بیشتر بشه همین اتفاق میفته. نمونهش همین اعتراض اخیر معلمان، این بار که اعتراض کردن دستگیر نشدن، اگه کمتر بودن صد دست دستگیر میشدن. باید این مثلا توجه داشت.
با همه اینها اکنون نرگس محمدی با اتهامات جدید و با بیماری قدیمی در زندان به سر میبره، جایی که به گفته مهرنگیز کار مسئولیت حفاظت از جانش بر عهده سازمان زندان است.
طور کلی مسئولیت سلامت و تأمین امکانات درمانی زندانی به عهده سازمان زندان هاست. ولی متاسفانه به این مسئولیت، خب من خودم یه مدت کوتاهی زندانی بودم، به این مسئولیت توجه نمیشه و اغلب کاری که میکنن اینه که یک قرصهای آرام بخشی میدن به اون بیمار و همه مسائل مشکلات اون بیمار رو ناشی از اضطراب زندان تلقی میکنن و فکر میکنن وقتی که این زندانی خب بخوابه مشکلات زندانبان ها هم کمتر میشه و اقدامات اساسی نمی کنن، یا اگر ببرنشون به بهداری زندان، این بهداری تجهیزات کامل و لازم رو نداره برای بعضی از بیماری های جدی. که این تعهدات رو متاسفانه سازمان زندان ها بهش توجه نمی کنه و بعد هم که اصرار خانواده روی یکی پرونده میاد، اگر هم موافقت کنه تازه میگه که هزینه ها رو بپردازیم، در حالی که زندانی از اون لحظه‌ای که وارد زندان میشه باید همه هزینه هاش از طرف سازمان زندان ها تأمین بشه، مخصوصا هزینه های پزشکیش. مسئولیت دارن ولی خب به این مسئولیت توجه نمی کنن. تا حالا ما بسیاری از مرگ ها رو درون زندان ها داشتیم، بخشیش بر اثر شکنجه بوده، بخشیش بر اثر اعتصاب قضا بوده که به اون کسی که اعتصاب قضا کرده بود نرسیدن و در نتیجه جانش رو از دست داده. به هر حال پاسخگو نیست این حکومت و از خودش کاملا سلب مسئولیت میکنه.
با پایان سخنان مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.